همه چی تموم میشه و چجوری تموم شدنش مهمه. آخرین ها مهمن. آخرین رقص، آخرین بوسه، آخرین قهوه و هزار تا چیز دیگه. و ما هیچ وقت نمیدونیم آخرین ها قراره کجا یقمون رو بگیرن. من ترجیح میدم یه جوری زندگی کنم که از آخرین ها قوی تر باشم. هر قصه که تموم شد سرمو بالا بگیرم و بگم قشنگ بود ولی تموم شد. برای داستانهایی که قشنگ تموم شدن.
تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دست هایت را دوست می‌دارم.
از کدوم خاطر برگشتی به من که دوباره از تو رویایی شدم. همه یه دنیا نمیدیدن منو، من کنار تو تماشایی شدم. از کدوم پنجره میتابی به شب که شبونه با تو خلوت میکنم؟ من خدا رو هر شب این ثانیه ها به تماشای تو دعوت میکنم. تو هوایی که برای یک نفس خودمو از تو جدا نمی کنم. تو برای من خود غرورمی، من غرورم و رها نمی کنم.
آقای دکتر براهنی و آقای گلشیری و کوشان عزیز، رسیدگی به نوشته های ناتمام خودم را به شما عزیزان واگذار می کنم. ساعت 1:30 است. خستم. باید بروم. لطف کنید و نگذارید گم و گور شوند و در صورت امکان چاپشان کنید. نمی گویم بسوزانید. از هیچ کس متنفر نیستم. برای دوست داشتن نوشتم. نمی خواهم. تنها و خستم. برای همین می روم. دیگر حوصله ندارم. چقدر کلید در قفل به چرخانم و قدم بگذارم به خانه تاریک. من غلام خانه های روشنم. از خانم دانشور عزیز خداحافظی می کنم. چقدر به همه او به من لطف کرده است. چقدر به او احترام می گذارم. بانوی رمان، بانوی عطوفت و یک هنرمند راست و درست. با شفقت بسیار، خداحافظ دوستان عزیزم.
تو هوایی که برای یک نفس خودمو از تو جدا نمی کنم. تو برای من خود غرورم، رها نمی کنم.
آدم ها به کارخانه می آیند و از ساعت 8 تا 5 بی هیچ پرسشی وظیفه بی معنی را انجام می دهند، زیرا ساختار این شیوه را می طلبد. هیچ شرور یا آدم بدجنسی وجود ندارد که بخواهد آنها زندگی بی معنی داشته باشند. فقط ساختار، فقط سیستم از کان را می طلبد و هیچ کس حاضر نیست وظیفه هولناک تغییر ساختار را فقط به دلیل بی‌معنایی به عهده بگیرد. اما ویران کردن یک کارخانه، شورش علیه یک حکومت یا اجتناب از تعمیر موتورسیکلت فقط به دلیل اینکه سیستم است، حمله به معلول‌های به جای علت‌هاست و تا وقتی حمله فقط به پیامدها باشد هیچ تغییری ممکن نیست. سیستم حقیقی و واقعی خود عقلانیت، بنیاد اندیشه نظاممند فعلی ماست و اگر کارخانه نابود شود ولی عقلانیتی استوار باشد که آن را تولید کرده است، پس عقلانیت به سادگی کارخانه دیگری تولید می کند. اگر یک انقلاب یک حکومت نظاممند را نابود کند، اما الگوهای نظاممند اندیشه مولد آن حکومت دست نخورده باقی بماند، آنگاه آن الگوها خود را در حکومت آینده تکرار می‌کنند.
پیجامه سفید من، روی سطل زباله آبی کنار لوله، روی دیوارهای سنگی و سفید حیات خلوت خانه کوچک من. مادرم ماهی شکمباز را می لغزاند توی سینی روی کنارش و انگشتش را می گیرد زیر لوله آب سرد. آب خون را می شوید و می برد، ولی چشمه دست مادرم قصد ایستادن ندارد. سروش جان، یه چسب زخم از کابینت گوشه‌ای بیار مامان، خارش دستم را زد. و من با عصبانیتی که نمیدانم مردانه است یا کودکانه، صدای دورگی شده ام را پرت میکنم که صد بار بهت گفتم موقع پاک کردن ماهی حواستو جمع کن. و او فقط لبخند میزند، لبخند استاد به جسارت شاگرد نوآموزش، و انگشت سفید و کشیده و پیر شده اش را با دست دیگرش فشار میدهد. از بس از این سوال عجیب و غریب میپرسی حواسمو پرت میکنی، خدا لعنتت کنه کوک. و آخرین جمله را طبق معمول با لهجه محلی مادریش با طنز خاص دسفولی ها میگوید. صبح که برای خرید میبردمش قول گرفتم که جواب سوالم را صادقانه بدهد. قول بده. خب اول تو بپرس ببینم چیه سوالت. در هر صورت قول بده جوابشو بدی. خب باشه بگو ببینم. جون مامان، جون 6 تا بچه ها و 5 تا نوه ها، تا حالا خاطر کسی رو خواستی؟ و من گمان میکردم حالاست که جواب خورد و مثل همیشه یک خدا لعنتت کنه نصیبم شود. خیلی آرام و خونسرد کلیپس روسری سفیدش را جابجا و نگاهم کرد. خب آره، اینکه سوال نداره. خاطر کیو؟ با عجله پرسیده بودم. با دنباله روسریش عرق پشت لبش را گرفته بود. چقدر خنگی تو پسر؟ خب معلومه بابات دیگه. و من توی صندلی فرو رفتم و حتی کمی پایین تر. ولی تو که گفته بودی تو قبل از شب خواستگاری ندیده بودمش. مواظب دست انداز باش. پا هایم را گذاشتم روی ترمز و تا بازار دیگر حرفی نزدیم. تا ماشین را چهار قفله کردم، خیار و پیاز خریده و نشسته بود به جدا کردن پرتقال‌های زن عربی که می‌شناخت. ننه عباس یا زائره. تقریبا همه فروشنده‌های زن آن بازار را می‌شناسد با اسم خودشان یا پسرهاشان. پهن می‌شوند روی زمین کنار بار میوه و ترازوها و وزنهای سنگی و شوهرها و پسرهاشان زیر سایه یا آفتاب نشسته یا ایستاده به مراقبت. بارها بحث ما شده که چرا از اینجا، و او گفته بود که با انصافترند. چشم و دلشان پاک است و تازه همه زن هستند و من راحت ترم که هرچقدر بخواهم چانه بزنم. زائر کاهو چند ها؟ بیشکلو کاهو، چرا انقدر گیرون؟ عربی را می فهمد و دست و پا شکسته همه چیز می گوید. گاهی هم که از دستشان کلافه می شود چند تک کلام دسفولی بارشان می کند و دلی خونک. سیه زنات دختر تو کن ایشالا. و آنها فقط نگاهش می کنند و سرشان را تکان می دهند و آن وقت است که مادرم دنباله روسریش را جلوی دهانش بگیرد و چشمانش خیس خیس شود. بیا اینجا بشین پسر یکم یاد بگیری. مگه نگفتی میخوام کار خونه یاد بگیرم؟ پرتقال خوب باید پوستش نازک باشه، تازه و خوش رنگ، نه ملوسندیه و بیرنگ. ملوسندیه یعنی چی؟ یعنی چروکیده، چه میدونم، سرمازده. توی تک تک کاهوهایی که برداشته بود نگاه کرده بود تا پوق کاهو سر جایش باشد و برگهایش به اندازه کافی تمیز. بعد برگهای پیر و خیلی تیره را تا آنجایی که ننه عباس اعتراض نکند جدا کرد. بعد هم ایستاد بالای سر ترازو تا خودش وزنها را ببیند و تازه بعد از این موقع چانه زدن سر قیمت نهایی بود که چون 7 کیلو بردم هر کیلو 50 تومان ارزان‌تر باید حساب کنی. مامان ولش کن، این که دیگه چونه نداره. بی‌حوصله نباش پسر، بیا. دیدی داد، با همین خورده خورده ها کلی بابات رو انداختم جلو تو زندگی. و مرا با خودش کشیده بود در خاطرات 35 سال زندگی مشترکش با پدرم و شرح داستانهای پسندازهای زیرکانه‌اش و رو کردن به موقعشان در تنگناها و تشکر کردنها یا نکردنهای پدرم و ناامید نشدنش و باز دوباره شروع کردن. همه در خاطرم رژه رفته بودند. ولی یادت باشه بابات هم سه شیفت کار میکرد توی سه تا داروخانه مختلف. بی خودی 6 تا مهندس و معلم تحویل ندادیم. و من حالا میفهمیدم چرا در خاطرات کودکیم پدرم آنقدر کم حضور دارد. و دویده بودم تا از او عقب نمانم. با آن پاهای کوتاه و خپل و مریض چنان هروله میکند که بیا و ببین. ماهی ها مختلفند، از بنی و صبور و شوریده بگیر تا حلوا و زبیدی و صافی. مادرم اما میداند که بچه هایش عاشق صبورند، به خصوص موقعی که شکمشان پر از سس مخصوصی باشد که فقط خودش میتواند درست کند و بس. با تمر هندی، سبزی خشک، سیر و عطویه کاری کرده است که هیچ زنی در فامیل هنگام حضور مادرم از سس ماهی حرف نزند. ماهی باید گوشش صورتی باشه. اگه کمی هم سرخ باشه عیب نداره، ولی نباید بنفش باشه، فهمیدی؟ اگه شکم ماهی رو از قبل پاره کرده بودن و نمک زده بودن اصلا قبول نکن، چون به احتمال قوی فاسده. و من از ماهی ها رفته بودم پیش دختر ماهی فروش که چشمان زاغ و شیشه‌ایش با خال سیاه روی گونه برفیش چه ترکیب غریبی ساخته بودند. پسر اومدیم ماهی بخریم نه دختر ببریم. از دختر خواسته بود شکم ماهی را پاره کند و تا جایی که امکان دارد پولکایش را جدا کند. و دختر عرب با چه مهارتی این کار را انجام داده بود، با آن دست‌های بلوری. بعد مادرم دستش را با خورده یخهایی که روی ماهی ها بود پاک کرد و پولها را شمرد. واحد ممنون دخترم. صندوق عقب ماشین پر شده بود از کیسه های مشکی و سفید. موقع برگشت پرسیده بود حالا این چه سوالی بود یه دفعه ای؟ بی تفاوت آینه بغل را نگاه کرده بودم. ولش کن، تو که نمیخوای جواب بدی. یعنی چی؟ ببین مامان، منظور من قبل از ازدواج با بابا بود. مواظب دست انداز باش. و او کمی فرو رفته بود در صندلی و شاید کمی پایین تر. چسب رو درست بزن روی قاشق زخم. خوبه، حالا تو بقیه مایا رو بشور. می ایستد بالای سرم تا 4-5 چسب زخم باز کنند و انگشتان خار زده ام را ببندد. کار کوک نکردنش بهتر. قبول نیست، قبول نیست، اصلش اینه، کار دختر نکردنش بهتر. بعد نوبت کاهوهاست که با چاقو به دونیم شوند و خوابانده شوند در آب سرد، برگ برگ شسته شوند از شنها و ماسه ها. بوغهای شیرین و سفید را تراشیده و جدا میکند. بعد همه میوه‌های شسته شده را میگذارد توی کیسه‌های پارچه‌ای نخی و رنگارنگی که خودش دوخته است تا هرچه بیشتر تازگیشان حفظ شود. سیب زمینی‌ها و پیازها را میگذارم توی سبد‌های رنگی مشبکی که پایه‌هایشان توی هم فرو رفته است و از کیسه برنج زیر راه پله داخلی خانه 13 پیمانه پلاستیکی به تعداد افراد خانواده پدرم برنج برمی‌دارم. تا آن موقع او هم ماهی‌ها را آرد و نمک زده چیده است توی دیس استیل. نمی بینمش، نه صدای لوله آب، نه به هم خوردن ظرف‌های فلزی. پس باید دست از کار کشیده باشد. پنجره آشپزخانه را باز می‌کنم. مؤذن مسجد آخرهای اذان را می‌گوید. حالا دیگر می‌دانم کجاست و چه می‌کند. توی اتاق من که ته خانه است نشسته روی جانماز قهوه‌ایش، پاهایش را کشیده دو طرف مهری که شکل قلب دارد، تسبیح گلی مادر بزرگ را می‌اندازد. ذکر بعد از نماز. نمازش را نشسته می‌خواند. زانوها توانایی نگه داشتن وزنش را ندارند. زود آماس می‌کند. چادر سفید با گل‌های ریز آبی را پیچانده دورش و گوشه آزاد چادر را از بغل گوش داده است تو. سروش، برای اینا چیزی می‌ریزی؟ دو ماهی قرمز هنوز بعد از 3 ماهی که از عید گذشته زنده‌اند. از وقتی که احساس کردم سرسختی نشان می‌دهند، آوردمشان توی اتاق خودم تا بیشتر مراقبشان باشم. دو تکه قند نتراشیده می‌اندازم توی ظرف شیشه‌ای. حباب‌های هوا تا روی آب می‌آید و برجسته می‌شود. یکی از ماهی‌ها یک دست قرمز است و دومی زیر شکمش سفید و جسته‌اش کمی کوچکتر. چند وقتی است ماهی بزرگتر مدام دنبال ماهی شکم سفید می‌کند و یک جورایی با هم بازی می‌کنند. با لب‌های نرم و نازکش آن یکی را قلقلک می‌دهد و تک می‌زند. امروز خستت کردم سروش، نه؟ میروم کمر به کمرش مینشینم. خودم را میدهم جلو تا تکیهش را بدهد به من. کم نه، چی کار کنیم دیگه؟ بچه آخر بودن او هزار تا درد سر. بیشتر مردم بعد از روز 13 دیگه حوصله مایا رو ندارن. باید با سبزا بندازشون توی رودخونه، البته اگر رودخونه ای باشه. اگه فقط یه حوض بزرگ توی هر شهری باشه که تمام سال آب داشته باشه، بازم میشه یه کاری کرد. آره، اما تقریبا همه حوضای توی پارک ها و فلکه ها رو سالی یکی دو بار هم که شده به خاطر تعمیر چراغای رنگی کف حوض خالی میکنن. قندها از پشت شیشه تنگ درشت‌تر به نظر میرسد. ماهی قرمز با احتیاط به آنها نزدیک میشود، تک میزند و فاصله میگیرد. آب کم کم در قندها نفوذ میکند. قندها شروع میکنند به ریزش، نرم میشوند. استکاخهای ماسه‌ای که با اولین موج فرو میریزند. با آرنجش ضربه نرمی به پهلویم میزند. راستی سروش، جریان اون دختره که با مادرش رفته بود زیارت برات گفتم؟ و داستان دخترکی را برایم میگوید، 8-9 ساله، با موهایی به رنگ شب و چشمانی به روشنی روز و باز هم به رنگ شب، که با مادر و 4 خواهر و برادر کوچکترش رفته است به زیارت در شهری دیگر. یک روز صبح خیلی زود مادر از دخترک خواسته بود که برای صبحانه از نانوایی چند خیابان بالاتر از مسافرخانه نان بخرد و دخترک که خیلی وقت بود مسئولیت کارهای پرزحمت‌تر را هم قبول می‌کرد، شال سرمه‌ایش را دور گردن انداخته و از مسافرخانه رفت بیرون. به احتمال زیاد آخرهای پاییز بوده، چون کف خیابان‌ها پر بود از برگ‌های زرد و سرخ و خشک. دخترک روی آنها لیلی می‌کرده و از صدای خشخش خرد شدنشان لذت می‌برده. نانها را پیچیده بود توی روسری کهنه مادرش و سفت گرفته بود توی بغلش که ناگهان حس کرد خشخش برگ‌ها بیشتر به گوش می‌رسد. برگشت پشت سرش را نگاه کرد. دوچرخه سواری به سرعت به سمتش می‌آمد. ایستاد وسط خیابان. نانها را محکم‌تر بغل کرد. دوچرخه سوار به دختر که رسیده بود چند بار دورش چرخیده بود. کلاه پشمی غریبی سرش بود که دختر بعدها فهمید ترکمن‌ها از آنها سر می‌کنند. بعد از دوچرخش پیاده شد و روبروی دختر ایستاد. چرا یکو غیبت زد تو صف نونوایی؟ جوان بود، شاید 8-9 سالی بزرگتر از دختر. آمدی زیارت، نه؟ و دخترک خیره نگاهش کرده بود. شانس آوردی آمده ای زیارت، وگرنه میخواستم بدزدمت ببرم خانه من پیش مادرم. این موهای بلند و قشنگ و مشکیت رو هم از تقیچی میکردم، دسته دسته رنگشان میکردم و با آشان یک قالیچه کوچک میبافتم میزدم به دیوار اتاقم. آخر من قالیچه میبافم. تو بلدی به بافی؟ دخترک حس کرده بود دارد خفه می شود. گلوله پنبه ای راه نفسش را بسته بود. گرمش شده بود. یک دفعه نفس را بیرون داده و شروع کرده بود به دویدن. یک نفس تا مسافرخانه دویده بود و خودش را پرت کرده بود توی بغل مادرش و بلند بلند گریه کرده بود. بعد چی شد مامان؟ فردا چی شد؟ دوباره اون پسره رو دید؟ سروش جان، کلید قفل این دوچرخه قدیمی من کجاست؟ میخوام بعد از عمری یه دوری باهاش بزنم. سرم را برمیگردانم. پدرم توی چارچوبه در ایستاده است و دستایش را ستون کرده دو طرف چارچوب. از توی جیب شلوارم دست کلیدم را میآورم بیرون، میدهم دستش. ماهی ها همه قندها را خوردند و مادرم به سجده رفته است. چیزی که شنیدیم قسمت سوم از ایدانه دایره داستان بود که در روز 10 فروردین 1404 منتشر شده. بعد برو اسم این قسمت بود. مقدمه این قسمت رو هم مثل بقیه قسمت‌ها با صدای کسرا کبیری شنیدید روی آهنگی از اما به اسم بعد برو. شعری از فروغ فرخزاد رو شنیدید با صدای خودش. در ادامه ترکی از گوگوش رو شنیدید به اسم اعجاز که بخشی از وصیت‌نامه غزال علیزاده رو هم با صدای عاطف شکوری روی اون شنیدید. بعد از اون هم کسرا بخشی از کتاب زن و هنر نگهداری موتورسیکلت رو براتون خوند. این کتاب رو میتونید از سایت ایران کتاب تهیه کنید. لینک خرید کتاب و کد تخفیف در توضیحات این قسمت براتون نوشته شده. در ادامه پری قصه ها رو شنیدید با صدای مرجان فرساد. داستان دوچرخه سوار رو براتون خوندم نوشته مهدی ربی و در انتها هم عزیز جون رو شنیدید با صدای پرستو احمدی. من احسان طریقت هستم و این قسمت رو با کمک کسرا کبیری براتون آماده کردم.